بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما راجع به سیر کمال و این که چه کار کنیم بتونیم وهم و خیال و عقل خودمون رو مدیریت و کنترل کنیم و ذهن رو تسلیم قلب کنیم، عقل بشه یک عقل دل شده و عقل تبدیل به قلب بشه. چرا؟ چون قلب شروع باطن هست و شروع کمالات باطنی هست. رؤیاهای خوش، رؤیتهای خوب، الهام، خواطر، وحی، استفاده از قرآن کریم، استفاده از اولیاء الهی، همه نیازمند این هست که قلب در انسان فعال بشه. گفتیم که رسیدن به قلب یک زمینه‌هایی داره که باید این زمینه‌ها رو در خودمون فراهم کنیم. یکی از مهمترین اونها صبر بود و برای این که بتونیم صبور باشیم گفتیم نیاز به غذاهای متنوع و متناسب، نیاز به خواب خوب و کافی و نیاز به پاکسازی تن داریم. و اینکه انسان که از خواب بلند میشه صبح زود نیت داشته باشه، قصد داشته باشه، همون اول مشخص کنه هدف از بیداریش، هدف از زندگیش، بیدار شده که چه بکند. بعد از بیداری اولین کاری که انسان در همون رخت خواب انجام میده این هست که سلام به خداوند میکنه و میگه من میخوام عاشق تو باشم، برای تو باشم و با تو باشم. انسان به عنوان ظهور و خداوند در هم تنیده هستند. انسان همون ابتدای بیداری این در هم تنیدگی رو توجه داشته باشه. در هم تنیدگی ظهور با حق تعالی به دو صورت هست. یک چهره باطنی داره و یک چهره ظاهری. چهره باطنی در هم تنیدگی ظهور با حق تعالی احدیت ساری نام داره و چهره در هم تنیدگی ظاهر ظهور معیت قیومیه نام داره. باطن انسان با احدیت ساری است. باطن هر فردی با احدیت ساری است. یعنی اگر انسان باطنش رو کند و کو کنه، جستجو کنه، پالایش کنه، پاکسازی کنه، نهایت به احدیت ساری وصل میشه. احدیت ساری یعنی اینکه خداوند با تمامی کمالاتش، با تمامی توانمندیش، با تمامی آگاهیش، با تمامی عشقش با بندگانش هست که در باطن بنده هست. نه تنها بندگانش، بندگان که میگیم فقط انسان‌ها نیستند. خداوند با احدیت ساریش با ذره ذره موجودات هست. تفاوت اولیاء الهی با انسان‌های عادی این هست که این باطن یعنی احدیت ساری رو کشف کردند و با اون پیوند دارند. آگاه هستند که خداوند با همه کمالاتشون باهاشون هست و همچنین خداوند در ظاهر هم با معیت قیومیش با تمامی ذرات هست. خداوند هم در ظاهر هست و هم در باطن. اول و آخر و آخر اوست. ازل و ابد اوست و خداوند هست که ذات داره، استقلال داره و منبع تمامی خیرات هست. پس خداوند با تمامی خیراتش با ذره ذره وجودات هست. وقتی خداوند از طریق احدیت ساریش تمامی خیرات رو در باطن تمامی ذره ها گذاشته، چرا انسان تقلا بکنه؟ چرا عجله بکنه؟ چرا بیقراری بکنه و چرا طمع داشته باشه؟ کافیه که انسان از همون طریقی که خداوند خواسته، یعنی از طریق عشق پاک، از طریق بی‌طمعی، ترک طمع، ترک خودخواهی، انسان باطنش رو لایروبی کنه و این مجرا رو از موانع پاک کنه تا به چشمه پرخیر احدیت ساری اتصال برقرار کنه و چهره ظهور کامل، جامع و تمام حق تعالی بشه. وقتی که میگیم اولیاء الهی مقام ختمی دارند، اونها که وصول داشتند و خاتم شده اند، خاتم در ولایت و ختم ولایت هستند. اینها شدن مجمع خیرات به خاطر اتصالی که به احدیت ساری دارند. به تمامی خیرات خداوند دسترسی دارند و تمامی خیرات خداوند بر اینها نازل میشه و اونها هم چون خیر تمامی پدیده ها و ظهور ها رو میخواند، حسود نیستند، بخیل نیستند، کینه ای نیستند، بغضی نسبت به کسی ندارند، خیر مؤمن و کافر رو از طریق خودشون به همه واصل میکنند و به همه میرسونند، میشن واسطه فیض. ختم ولایت هستند میشن فیض منبسط، یعنی فیض کشیده شده بر تمامی ظهورها. همطور که میگیم خداوند معیت قیومیه با ظهور داره، با ظاهر ظهور، و احدیت ساریش با باطن ظهور هست. اولیایی که ختم ولایت دارند و در مقام فیض منبسط هستند در کنار تمامی ظهور هستند و تمامی ظهور مثل ماهی هایی هستند که در اقیانوس وجود اونها دارن از این خیراتی که از طریق اونها بهشون میرسه استفاده میکنن و بهره میبرند. پس انسان میتونه همون زندگی ولایی الهی و عشق پاک رو داشته باشه. عشق که میگیم سه مرتبه داره، عشق فعلی داریم، عشق وصفی داریم و عشق ذاتی داریم. ما به عشق ذاتی میگیم عشق پاک، عشقی که هیچ طمعی درش نیست، عشقی که انسان به مقام استوا میرسه، عشقی که انسان دیگه قضاوت نمیکنه، خوب و بد نداره، خیر و شر نداره و همه چیز رو نیکو و حسن میبینه، یعنی نظام آفرینش، خلق و ظهور الهی رو کاملا نیکو و حسن میبینه با تمامی جزئیاتش، با تمامی دردها، رنجها، جنگها و درگیریها، حسادتها. این نظام میشه یک نظام احسن و نیکو که البته صدر و ذیلش رو هم با هم مشاهده میکنند، یعنی شرهایی که الان به تدریج داره پیش میاد این نهایت به یک خیر کثیر منتهی میشه که همون خیر ظهور اولیاء الهی است و حاکمیت ولایت الهی بر زمین که در زمان ظهور و در زمانی که عشق پاک حاکم میشه اینها تجلی و ظهور و بروز پیدا میکنه. ما صبح که بلند میشیم به خداوند سلام میدیم و به اینکه خودمون ظهور حق تعالی هستیم توجه میکنیم. چون ظهور حق تعالی هستیم از خودمون ذاتی نداریم، استقلالی نداریم، یعنی بسته به ریش حق تعالی هستیم. ظهور مثل حق تعالی محترمه، انسان ابتداءً خودش رو محترم میداره، همونطور که به خداوند عرض سلام داره به خودش هم یک سلام بکنه، بگه سلام بر خودم به این اعتبار که ظهور آن خداوند هستم، سلام بر خودم که عشق خداوند هستم. ظهور آفریده خداونده و عشق خداونده، خداوند با عشق آفریده هاش رو ظهور داده، نگاه به زیبایی ها و کمالات خودش کرده، از این زیبایی ها و کمالات بهجت و سرور داشته و گفته این زیبایی ها و کمالاتم رو آشکار کنم. پریرو یعنی حق تعالی که منبع خیرات و کمالات هست، تاب مستوری، تاب کتمان و تاب اینکه حجاب رو خودش بکشه نداره و برای همین ظهور ایجاد میشه. ظهور یعنی عیانی، آشکاری، آشکاری زیبایی الهی، آشکاری حسن الهی، آشکاری نیکو های الهی و ذات نیکوی خداوند و پرخیر خداوند هست که ظهور رو ایجاد میکنه. همه ظهورات هم خیرات خداوند هستند. نظام یک نظام احسن هست. اما حالا ما که انسان هستیم درگیر ذهن میشیم، درگیر وهم میشیم، درگیر خیال میشیم، درگیر هوس و امیال میشیم. هوس ها و امیال ها برای ما اوهام ها رو میسازند و ما رو محبوس وهم میکنند، محبوس در خیال میکنند، نمیگذارند یک حیات معقول داشته باشیم و عقل ما تحلیل عمیق داشته باشه. هوس ها و امیال، چون به ما وهم میدن، وهم به ما تقلید میده، وهم نمیتونه تحلیل عمیق داشته باشه. پایین ترین مرتبه ادراک و پایین ترین مرتبه علم ما میشه وهم ما. این وهم ما چون زیاد خطا میکنه و چون زیاد اشتباه میکنه، ما رو درگیر ظواهر میکنه. ظواهر چیره بر ما ذهن ماست و نمیگذاره ما به قلبمون ارتباط پیدا کنیم و با قلبمون که عمیق‌تر میاندیشه و میتواند به حکمت برسه، نمیگذاره ما به حکمت برسیم. وحی و حکمت در تقابل هم هستند. وهم انسان رو به تقلید و به ظاهرگرایی، به سطحی اندیشی میرسونه. در برابر اگر که انسان ذهنش رو ساکت کرده باشه، ذهنش رو رشد داده باشه، عقلش رو دل کرده باشه و عقل دل شدهش قلب شده، یعنی این حالا بهرمند از حکمت میشه. حکمت یعنی این که ما بتونیم ته ماجرا رو بخونیم. وقتی یک حادثه و یک رویدادی اتفاق میفته، ظواهر رو نبینیم، همین ابتدا رو نبینیم یا وسطها رو نبینیم، نتیجه رو ببینیم، انتهای کار رو ببینیم، به این میگن حکمت. حکمت کار تأویل قرآن رو میکنه. در تأویل ما به ریشه منتهی میشیم. جناب یعقوب که خواب یوسف رو تعبیر کرد، در واقع تبیین کرد، تبیینش تعبیر نبود بلکه تأویل بود، یعنی ته ماجرا رو بیان کرد که گفت نهایت تو به بزرگی میرسی و برادرانت به خدمت تو در میان. در خواب ماه و زمین و ستاره ها که برای جناب یوسف سجده می کردن، تأویلش رو بیان کرد. این حکمته، یعنی ته ماجرا رو می بینه و اون ته رو بیان می کنه. کسی که مبتلا به وهم هست، چون در ذهن سطحی نگر میشه، ظاهرگرا میشه، تقلیدی میشه، نمیتونه بهره مند از قلب بشه و نمیتونه بهره مند از حکمت بشه. قضاوت داره، داوری داره و بی احترامی داره، حرمت ظهور رو نمی و بی احترامی میکنه. وهم هست و سریع قضاوت میکنه، دنبال این که این سرنخ ها رو بگیره، نشانه ها رو بگیره، تحقیق علمی بکنه دست کم، حالا اگه به حکمت هم نمیرسه، و به آگاهی ذهنی برسه، به یک صدق عقلی برسه، اینها رو رعایت نمیکنه، بلکه شتاب زده بدون این که صبوری کنه تا زمان هر رویدادی، اون زمان الهیش که نتیجه کار خداوند مشخص میشه، صبوری نمیکنه که نتیجه رو ببینه، ببینه خداوند از این که یک حادثه و یک رویداد و یک وضعیت رو ایجاد کرده چه خیری رو میخواد به چه پدیده‌ای و به چه ظهوری برسونه. با وضعیت ها و رویداد ها سریع مخالفت میکنه، مانع میشه. این به خاطر هوسی هست که در وجود این هست و این هوس وهم این رو برانگیخته و وهم به این اسارت داده، چسبندگی داده و نمیتونه از اون وضعیت سطحی و تقلیدی خودش جدا بشه و به لایه‌های عمیق‌تر بره. کسی که میخواد به کمال برسه، میخواد به حق تعالی برسه، میخواد به عشق پاک برسه که عشق ذاتی هست و میخواد عاشق ذات حق تعالی بشه و وصول به ذات داشته باشه، حرفای گنده گنده نیست، باید یک نقشه راه داشته باشه تا بتونه این راه رو طی کنه. اول باید موانع این مسیر رو بشناسه، موانع رو برطرف کنه، انحراف های این مسیر رو بشناسه و راه های انحرافی نره. یک احساس داره که بهش میگیم هوس، ود، هوب و عشق. این مسیر احساساتش رو بشناسه و از هوس ها به سمت عمیق شدن پیش بره و عواطفش رو از ضعف به قوی انتقال بده. پس برطرف کردن موانع، درگیر انحرافات نشدن، عمیق کردن احساسات. غیر از احساسات، انسان اعمال و کردار داره. این که قصد قربت داشته باشه، این که صدق داشته باشه، بس داشته باشه، انفاق داشته باشه و زندگی در حال داشته باشه، اینها میشه اعمال و کرداری که برای ترک طمع و برای رسیدن به عشق ذاتی لازمه. در کنار اعمال، انسان نیاز به آگاهی داره. این که انسان از وهم، از خیال، از عقل به قلب برسه، به حکمت برسه، به معرفت برسه تا به حقیقت برسه، این هم میشه مسیر آگاهیش. در کنار اعمال، آگاهی ها و احساسات عواطفش، اعتقاداتش هم باید درست باشه، یعنی آگاهی هاش باید بهش اعتقادات هم بده، صرف علم نباشه. اعتقاد یعنی اینکه عقایدش درست باشه، راست باشه و با اینها زندگی کنه، اینها رو به عمل بکشونه. همین که توجه داشته باشه حق تعالی ذات داره، استقلال داره، با احدیت ذاتیش با هر پدیده‌ایه و با معیت قیومیش و اسماء صفات الهی رو بشناسه و اسم رب خودش رو هم بشناسه، اینا در دایره اعتقادات هست. پس ما باید اول موانع و انحرافات رو شناسایی کنیم. کسی که موانع و انحرافات رو برمیداره هیچ حرکتی نکرده. آگاهی هامون رو از وهم به خیال به عقل به حکمت به معرفت و به حقیقت برسونیم. احساساتمون رو باید از هوس‌ها به مودت برسونیم، از مودت به محبت برسونیم و از محبت به عشق برسونیم. عشق هم فعلی داریم و وصفی داریم و ذاتی، و عشقمون رو هم عمیق کنیم. اعتقاداتمون رو باید تصحیح کنیم که تصحیح اعتقادات نیاز به استاد داره، نیاز داره به کتاب. کتاب و منطقش میشه قرآن کریم و استاد و مربیش اولیای الهی هست. در منابع آگاهی انسان اگه از وهم به خیال وارد بشه و رشد کنه، اینجا خواطر پیدا میکنه، القاعات پیدا میکنه، چیزهای به خیالش وارد میشه، در همین خیال رؤیا پیدا میکنه. اگر بتونه خواطر و القاعاتش رشد بده، درگیر اجنه و شیاطین نشه، درگیر بختک ها نشه، درگیر دشمنان این را که دشمنان انسان هستند و دشمنان ولایت هستند نشه، درگیر انسانهای شیطان صفت نشه که بتونن تو خاطرهاش نفوذ کنن و رویاهاش خراب کنن. انسان اگر یک انسان ظالم و ستمگر یا خیانتکار رو ببینه، همین رویتش باعث میشه که رویاش خراب بشه. بتونه اینها رو حفظ کنه، خواطر و رویاهاش، و رویاهاش رو عمیق کنه، به جای اینکه رویای ناسوت و دنیا داشته باشه، رویاهای غیب، رویاهای ولایی، رویاهای آگاهی بخش و معرفتی داشته باشه. و بعدش رؤیا برای مشاهده در خواب قوی کنه خودش رو، توانمند بشه و به رؤیت در بیداری برسه، که ابتدا خلسه است بعدش رؤیته، و مشاهده پیدا کنه، یعنی بتونه حقایق رو، غیب رو در بیداری هم ببینه. البته اون چیزایی که نیاز داره، نه اینکه به تجسس و فضولی بیفته، چیزایی که نیاز دارد رو بتونه مشاهده کنه و بعد از رؤیت خودش رو تقویت کنه، رشد بده و به الهام برسه. یعنی دیگه به جای اینکه درگیر شکلک ها و حوادث و رویدادها باشه، بره سراغ معنا و معانی رو کشف کنه. تو خوابها گاهی وقتا تو رویاها به انسان انتقال معنا میدن، چیزی ندیده ولی اون محتوا و معنا یعنی مصداق ارائه شده به انسان. بعد از الهام که وصول به معنا هست، حالا وحی هست و انسان وصول تام به غیب پیدا کنه و جایی از غیب، از دسترس این و از دیدرس این و از وصول این در واقع مخفی نباشه. این نقشه راه کمال هست برای اینکه انسان ترک طمع کنه. همه اینها یک نقشه است، یک تلاشه، یک کاشتن دانه است. اون کسی که تمامی اینها رو میتونه بارور کنه و به نتیجه برسونه، خود حق تعالی است. رسیدن به عشق ذاتی، به اینکه انسان ترک طمع داشته باشه و طمعی در وجودش نباشه و خودش رو از حرص و جوش پاک بکنه، از آزمندی پاک بکنه، نیازمند اذن الهی هست. اگر کسی اذن الهی و عشق الهی، خوشنودی خداوند و رضایت حق تعالی رو نداشته باشه، همه این راه‌ها رو هم که بره نتیجه نمیگیره. باید برای رسیدن به عشق پاک و برای توفیق بر ترک طمع، دل خداوند رو انسان به دست بیاره. تا انسان دل خداوند رو به دست نیاره و خداوند رو راضی نکنه، توفیق بر ترک طمع پیدا نمیکنه، توفیق بر عشق پیدا نمیکنه، نمیتونه عاشق خداوند و عاشق پدیده‌هاش و خیرخواه همه بشه. اصلا نمیتونه خیر رو تشخیص بده. خیر در دست خداونده، منبع خیر خداونده. عاشقی کردن یعنی خیرخواه بودن، با عشق زندگی کردن یعنی انسان خیر خودش رو برسونه، خیر خداوند رو هم برسونه، خیر پدیده ها رو هم برسونه و جایی مانع خیر رسانی نشه و مانع خیر کسی نشه. به حسد، به کینه، به بغض، به نظرتنگی، به امساک گرفتار نشه، به قبض گرفتار نشه تا مانع خیر نشه. نیاز به اذن خداوند داره. تمامی خیر در دستان خداونده و وصول به این خیر و بهره مند شدن از این خیر اذن خداوند رو میخواد، عنایت خداوند رو میخواد، توفیق خداوند رو میخواد، جذبه خداوند رو میخواد. گفتیم یه قانون داریم به نام قانون جذب. قانون جذب یعنی قانون عاشقی کردن. شما شبیه به یک فرکانس که بشید، شبیه به یک ارتعاش که بشید، شبیه به یک انرژی که بشید، انرژی های مسانخ مشابه و هماهنگ خودتون رو جذب میکنید، جاذب میشید و اون انرژی ها مجذوب شما میشن. شما در سیری که دارید، اگر که اهل مودت بشید، محبت بشید و نهایت اهل عشق بشید، روح های ملکوتی رو هم جذب میکنید، چون عشق شما یک عشق الهیه. اجنه سالم رو جذب میکنید و اونها عاشق شما میشن. بندگان خدا رو هم جذب میکنید، چون شما فرکانس عشق رو دارید. وقتی که شما در فرکانس عشق بیفتید، در انرژی بیفتید که عشق رو و محبت رو به کائنات میده، همینطور که خودتون عاشقید، معشوق هم واقع میشید. انرژی های دیگران، توانمندی های دیگران، محبت دیگران و عشق دیگران خوراک جان شما میشه و به شما قدرت میده، شما رو مقتدر میکنه. دیگه چنین کسی ترس نداره. البته این به منبع خیرات که خود خداوند هست دسترسی داره و چون با خداوند هست و میدونه ذات و استقلال و منشأ اثر بودن خود حق تعالی است، ترس و واهمه ای از کسی نداره. نمیگه کسی میتونه دخل و تصرفی در من کنه، آسیبی به من برسونه یا آسیبی به داشته های من برسونه، بلکه اونی که آسیب میتونه برسونه خود حق تعالی است و چون عشق حق تعالی رو داره و قصدش اینه که قرب حق تعالی رو داشته باشه و قصد قربت داره، قصد انس با خداوند رو داره و عشق داره، اگر خداوند بخواد بلا مصیبتی برای این داشته باشه، اون بلا و مصیبت رو تحمل میکنه. کسی که بخواد ترک طمع کنه، ترک طمع یعنی ترک داشته ها. شما وقتی بخواید به عشق ذاتی برسید، خداوند داشته های شما رو از شما میگیره و نمیگذاره سنگین به حضورش برسید. البته انسان از خودش چیزی نداره، چون ذات نداره و ظهور محضه و هر چیزی هم داشته باشه ظهور اونه، ولی انسان وهمی، انسان که خیالاتی شده و در اوهام گرفتاره، اینها رو به خودش نسبت میده و فکر میکنه اینها برای او هست. این داشته های وهمی باید از انسان بریزه، یعنی آگاهی انسان باید از وهم به طرف عقل و به طرف حکمت رشد کنه. آگاهی برای اینکه رشد کنه نیاز به محبت داره، نیاز به حب داره، نیاز به حرارت داره. انسان سرد نمیتونه رشدی داشته باشه و نمیتونه حرکتی داشته باشه و حرکتی هم که در قلب انسان داره حرکت خیلی سریع هست. شما در یک بسته انائی که به شما در قلب داده میشه، انبوهی از آگاهی ها برای شما میاد. این انبوهی از آگاهی ها یا انبوهی از عشق و انرژی ها به سمت شما میاد. شما باید حرارتتون اونقدر بالا باشه تا بتونید پذیرنده نسبت به این عشقهایی داشته باشید که به سمت انسان میاد. باید بس داشته باشه انسان، باید گشودگی داشته باشه، به جای چسبنده نباشه. برای اینکه به جای چسبنده نباشه نیاز به حب داره، نیاز به حرارت داره. حرارت تبدیل به محبت میشه و محبت به انسان ارادت میده، اراده میده، قدرت استجماع میده که انسان بتونه مقامات بالاتر و توسعه بالاتر رو اراده کنه و اونها رو داشته باشه. این استجماع انرژی میخواد، این محبت و عشق انرژی میخواد. انرژی میخواد یعنی حرارت میخواد، سوخت میخواد. سوخت و حرارت این حرکت از درد میاد. اگر انسانی درد نداشته باشه، در واقع سوخت نداره. منبعی که برای این انرژی تولید کنه و این را حرکت بده برای این نیست. بنابراین در این نقشه راه، در کنار آگاهی ها، در کنار عقاید درست، در کنار احساسات و عواطف، در کنار اعمال درست مثل صدق، مثل انفاق، توان نازکشی، عبادت، انسان نیاز به دردمندی هم داره و این دردها رو اگر که حق تعالی به کسی از داده باشه که به طرفش حرکت کنه، این دردها رو به صورت طبیعی و غیر طبیعی براش پیش میاره. تو منازل باب اودیه رو داریم. اودیه یعنی اینکه خداوند پی در پی برای انسان بلا میاره. بلاها به انسان درد میدن، دردها به انسان محبت میدن و محبت ها قدرت و اقتدار که بهش بخوره تبدیل به عشق میشه. یعنی محبت قوی و محبت مقتدر تبدیل به عشق میشه و عشق هرچی تمهاش ریخته بشه، صاف بشه، خلوص پیدا کنه، صفای باطن بهش بخوره، بالاتر میره تا به عشق ذاتی تبدیل بشه. انسان در کنار تصحیح اعتقادات، مصرف آگاهی های درست، کردار صادق و کرداری که درش اطمینان باشه، درش حسن ظن به خداوند باشه، اطمینان به خداوند باشه، یعنی انسان اعتقاداتش باید درست کنه که وقتی یه رویدادی، یک حادثه پیش میاد، به این رویداد و حادثه بدگمان نباشه، نگه این شر برای من، حسن ظن داشته باشه به خداوند که فاعل این رویداده و بگه این برای من یک خیر پنهانی رو داره. اگه غم و درد و ناراحتی براش پیش میاد، بگه در باطنش یک رشد و یک توسعه و یک شادی و یک سروری هست. و اینکه انسان همون ابتداءن که میخواد شروع کنه با خودش سازگار باشه، چون خودش ظهور حق تعالی است، سازگار باشه و به خودش احترام بگذاره، بار زیادی روی دوش خودش بلند نکنه. هوس‌هایی که به انسان داده میشه، این هوس‌ها رو نادیده نگیره. هوس‌های لوس نیست اینا، چون این شخص داره حرکت میکنه و خداوند میخواد آزمایشش کنه که این هوس رو ممکنه حق تعالی اصلا به جانش انداخته باشه، ببینه که آیا این هوس رو جواب میده و این رو هم حقی و خدایی میبینه یا نه. همش درگیر بشر ظاهر، بشر یعنی بشره ظاهر، و درگیر مادیات، مادیات بریده از حق تعالی است و خداوند رو ذوق نمیکنه در خودش. انسان به خودش احترام بذاره، به خودش همون ابتداعا سلام کنه و از خودش نازکشی داشته باشه، توسعه و رشد خودش رو دنبال کنه، توسعه ای که خیرش باشه، بر اساس حکمت باشه. قاطعاً چون ابتدا نمیتونه خیر و حکمت رو تشخیص بده، نیاز به استاد و مربی داره، نیاز به اخذ آگاهی داره، نیاز به درس خوندن داره، به کتاب خوندن داره و نیاز به مراجعه به قرآن کریم داره، چون قرآن کریم تنها کتاب هوشمندی هست که نیازهای یک انسان رو تشخیص میده و اگر کسی بتونه به قرآن عشق بورزه، با قرآن کریم انس داشته باشه، طریق انس و طریق عشق، طریق همسنخی و طریق همسیگنال شدن با هر پدیده ای هست. شما به هر چیزی که محبت، عشق و انس داشته باشی، با اون همسنخ میشید و میتونید از اون آگاهی بگیرید. فرق نمیکنه قرآن کریم باشه یا هر چیز دیگه. الفبای آگاهی، معرفت، شعور، رشد و توسعه برای یافت حقایق، برای اینکه انسان به حکمت برسه، همسنخ شدن و انس هست. کتاب هوشمند کتاب قرآن کریمه، بالاترین هوشمندی رو داره، چون با قلب شما در ارتباطه و تمامی نیازهای ظاهر و باطن شما رو تشخیص میده و با همین سوره هاش، آیه هاش و عباراتی که داره با شما همسخن میشه. مثل استخاره که میگفتیم اصطلاحات داره و این اصطلاحاتش در واقع داره با شما حرف میزنه و میگه که کار شما خوبه یا بده. قرآن کریم برای شما اصطلاحات داره، برای زندگی شما اصطلاحات خاص رو داره و این الفاظ اصطلاحات خاص زندگی شماست که رمز و رازش رو باید بگشایید تا با شما هم زبان بشه. هم زبانی با قرآن کریم انس میخواد و عشق میخواد و محبت میخواد و اینکه انسان صدق داشته باشه. یعنی اگر انسان روش ترک طمع رو بره، همینطور که میگم از پدیده‌های معنایی میتونه استفاده کنه، از قرآن کریم هم میتونه استفاده کنه و قرآن کریم مربیش میشه و مربی هم پیدا میکنه، چون هم سیگنال میشه با همون مربی که نیاز داره و از طریق باطن و از طریق جذب ولایی استاد و مربی خودش رو هم پیدا میکنه و خداوند نمیگذاره که این روی زمین بمونه، چون به این اجازه داده که ترک طمع کنه و اجازه داده که با خودش عاشقی کنه. میگه بیا با همدیگر عشق کنیم. وقتی چنین اذنی داده، زمینها و محیط طبیعی و اون محیط طبیعی و وضعیتی رو که لازم داره برای اون شخص آماده و فراهم میکنه. و اسم رب که میگیم، رب اصلا به معنای عشقه، چون رب یعنی اینکه به شما آزادی میده، به شما آگاهی میده، شما رو در یک محیط پر از صدق قرار میده. آزادی و صدق یعنی عشق، آزادی، صدق و خیرخواهی، خیر شما رو هم میخواد. به عنایت و به جذب، جذبم یعنی عشق، یعنی شما با یکی همسنخ میشه و همدیگر رو در یک فرکانس و در یک ارتعاش در واقع انرژیاتون رو یکی میکنید و به وحدت میرسید. تمامی اینا با عشق محقق میشه و عاشقی کردن طریق و روش داره، نیاز داره که انسان خودش رو تغذیه کنه تا بتونه عاشقی کنه. خواطر داره، رؤیاها داره، رؤیت داره، الهام داره، وحی داره، عاشقی کردن، تصحیح اعتقادات داره، صدق داره، بس داره، انفاق داره، نازکشی داره، عبادت داره، سجده داره و مراجعه به قرآن کریم داره. استجماع و تقویت اراده هم داره، کتمان هم میخواد. انسان خیری که بهش میرسه، حالا این خیر رو بر نداره، فریاد بزنه این ور اون ور، چون دنیا یک دنیای تمع‌ورزه، دنیای هست پر از حسادت. اولا حسادت میکنن که چرا این خیرات به شما رسیده و چرا به اونها نرسیده، بنابراین تلاش میکنن برای اینکه شما رو و خیراتی که گیرتون اومده تباه کنن، به انحراف بکشن و مانع بشن. ولی اگه کتمان باشه، موانع افراد حسود، افراد تقلیدی، افراد ظاهرگرا رو نخواهد داشت. موانع شیطانی هم نخواهید داشت. شیاطین هم وقتی شما کتمان داشته باشید، راه و مسیر برای نفوذ و خراب کردن این خیرات پیدا نمی کنند. تمامی اینها خصوصا در عصر غیبت، مسیر عاشقی، مسیر ترک طمع، نیاز به کتمان و پوشیدگی داره. نمیشه علنیش کرد و نمیشه آشکارش کرد. فریادش بزنید، فریادتون رو خفه میکنند و خیراتتون رو هم خواهند گرفت. انسان برای عاشقی و ترک طمع نیت میخواد که قصد کنه. این نیت و قصد به انسان اراده میده. یعنی صبح که شما نیت میکنید که به خداوند وصول پیدا کنید، با خداوند عشق کنید و مسیر عشق پاک رو برید و اینکه ترک خودخواهی داشته باشید، این نیت به شما عزم میده، عزم شما رو جزم میکنه، به شما اراده میده و به شما استجماع میده. استجماع یعنی اینکه شما تمامی نیروهای خودتون رو جمع کنید. جمع تمامی نیروها به این هست که شما تمامی پیشینه خودتون رو که پیشینه ربوبی هست، تقدیر و سرنوشت و قضا و قدر و همه اینها رو یک جا جمع کنید. بعضی از انسان‌ها که برخوردار از خلقت نوری هستند، یعنی آگاهی‌های پیشینی دارند. این آگاهی‌های پیشینی رو انسان توجه کنه، تمرکز کنه و همه رو بیاره روی این نیت که من می‌خوام الهی بشم و می‌خوام با عشق خداوند زندگی کنم. می‌خوام ظهور حق تعالی باشم، نمی‌خوام خودم باشم، یک خود وهمی، یک خود پنداری دروغین نمیخوام داشته باشم. میخوام از هر چی دروغ هست جدا بشم. میخوام از هر چی ظلم و ستم هست جدا بشم و میخوام با عشق پاک زندگی کنم. برای جدایی از ظلم و ستم و دروغ نیاز به حکمت دارم و برای حکمت نیاز به قلب دارم. قلبم در صورتی میتونه حکمت رو بکشه و این بار رو برداره، چون حکمت به انسان حمله میکنه. اگه انسان ضعیف باشه، حکمت ازش رد میشه و میره و نمیتونه بار حکمت رو بکشه. برای اینکه قوی بشه نیاز داره که انرژی جمع کنه، یعنی استجماع داشته باشه. جمع انرژی نیاز داره که انسان ابتداءاً هواش یه هوای پاک و تمیز باشه. بدون هوای پاک، چون به انسان انرژی میده هوای پاک، و بدون استفاده از عطرهای طبیعی، نه عطرهای شیمیایی، اودکلون اینا، نه اونا بتر انرژی آدم رو هدر میده. هوای پاک از اون لحاظ اهمیت داره که مستقیم با باطن در ارتباطه، نفس دیگه، دم نفسه، و مستقیم باطن رو شارژ میکنه. اترم مستقیم باطن شما رو شارژ میکنه. و نگاه و رویت، دیدن، چشم، اون چیزی که چشم ها میبینه مستقیم میبره به طرف باطن. یعنی لازم نی به معده بره، هضم بشه، تبدیل به خون بشه و خون نهایت به باطن انسان وصل بشه. چشم ها مستقیما دیده هاشون رو به باطن میفرستن، اگر که درش تمرکز و توجه باشه. انسان از طریق چشم هاش، از طریق استشمام یعنی رایه های خوش و از طریق هوای پاک و تازه میتونه باطن خودش رو توانمند کنه و انرژی لازم رو برای اینکه قلبش رو به حرکت بیاره و قلبش بتونه حرارت داشته باشه، بتونه محبت و عاشقی کنه، این رو با اینها خوراک قلب رو فراهم میکنه. اینها انرژیزا هستند، اینها توانبخشن، تقویت کننده هستند. کسی که میخواد ترک خودخواهی داشته باشه و میخواد عاشقی کنه باید سرزنده باشه، باید نشاط داشته باشه. انسان غم دیده، افسرده، استرسی، استرابی، ترسو اصلا مال این حرفا نیستن. اینها تو هوس گرفتار میمونن، تو هوا گرفتار میمونن چون راه نفوذ دارن و همینها منفذهایی است که نمیگذاره قلب پیدا کنن. وهم از طریق اینها براشون افکار آلوده ایجاد میکنه و اینها رو میترسونه، اینها رو استراب میده، غمزده شون میکنه، ناراحتی های شدید و حزن های عمیق پیش میاره که نتونن از اینها جدا بشن و پیش برن. کسی که میخواد عاشقی کنه باید نشاط داشته باشه، باید سرزنده باشه و باید انرژی داشته باشه. قلب که میگیم، حالا کسی که به قلب میرسه اگر که اولیاء الهی رو پیدا کنه و تسلیمشون بشه، این فصل نوری پیدا میکنه، قلبش نوری میشه. قلبش نوری میشه یعنی انعطاف پیدا میکنه، نرمی پیدا میکنه، میگه بریم بشینیم بشنویم ببینیم این چی میگه، شاید یک خیری از زبان این برای ما ایجاد بشه. قدرت استماع داره. حیات حکمتی پیدا میکنه. حیات حکمتی پیدا میکنه یعنی خیر هر پدیده ای رو میشناسه و دیگه ظلم و ستم نمیکنه. پس کسی ظلم و ستم نمیکنه که به قلب رسیده باشه و قلبش برخوردار از حکمت شده باشه. این حالا فصل نوری پیدا میکنه. این میتونه اعتقاد پیدا کنه و اعتقادش سالم باشه. یعنی اعتقاد به اولیاء الهی پیدا میکنه، اعتقاد به قرآن کریم پیدا میکنه، اعتقاد به خداوند پیدا میکنه و حسن ظن به خداوند پیدا میکنه. یعنی با خداوند حقیقت بین میشه، نه اینکه خوش بین بشه. خداوند رو مرکز و منبع تمامی حقایق میبینه و تمامی حقیقت میبینه و اینکه خیرخواه ظهورش هست، عاشق ظهورش هست و با عشق با ظهورش ارتباط داره و تعامل داره. این میشه حسن ظن به خداوند. به خداوند اعتماد پیدا میکنه. چون به خداوند اعتماد پیدا میکنه، از رویدادها و حوادث اینها ترس و واهمه نداره و چون خودشو ظهور میدونه. ظهور لازم ذاتی حق تعالی است، لازم ذاتیش هست، یعنی هیچ وقت از بین نمیره، جایی نابود نمیشه، میدونه خودش نابودی نداره. ظهور میتونه تباه بشه ولی نابود نمیشه، یعنی انحراف میتونه پیدا کنه، حکمای خداوند رو میتونه زندگی نکنه، گمراه میتونه بشه ولی نابودی نداره. برای همین با مواظب باشه به انحراف کشیده نشه و درگیر موانع نشه. قلب اگر که انعطاف، نرمی، حرف شنوی از استاد الهی داشته باشه و حیات حکمتی داشته باشه، میشه فصل نوریش. اگر که حرف شنوی نداشته باشه، چون همین قلب میتونه زمخت بشه، میتونه سنگ بشه، میگیم سنگ دل میشه. اگه صعوبت پیدا کنه، یعنی کسی که درگیر تقلید نیست، درگیر ظاهرگرایی هم نیست، اومده به قلب رسیده ولی قلبش یه قلب نرم نیست، عناد پیدا میکنه، لجاجت پیدا میکنه، چون قلب دیگه این نسبت به اون فردی که تقلیدی است و ظاهرگرا است قوی تره. چون عناد پیدا میکنه، لجاجت پیدا میکنه، چسبندگی به یک وضعیت پیدا میکنه، از اون وضعیتی که بهش چسبیده و روش لجاجت داره و روش عناد داره جدا نمیشه، این فصل ناری پیدا میکنه. پس کسی که به قلب میره یا بهشتی میشه و یا جهنمی میشه. اینطور نیست کسی که به قلب رسیده حتما رستگار بشه، حتما سعادتمند میشه و حتما قرب الهی رو پیدا میکنه. کسی که به قلب رسیده حالا بیشترین بود رو هم میتونه پیدا کنه، چون مقتدر اقتدار انرژی داره و میتونه انرژی های کسی که حالا فصل ناری پیدا میکنه، انرژی های شیاطین رو هم میتونه جذب کنه به خودش، انرژی های نفسانی رو به خودش جذب میکنه، وهم ها رو به خودش جذب میکنه. کسی که فصل ناری پیدا کرده بدترین دروغ ها رو میتونه بگه دروغ هایی که به این راحتی کشف نمیشه. بدترین فریب ها، خدعه ها و مکر ها رو میتونه نسبت به بنده ها داشته باشه. میتونه ترس بیندازه تو بنده های الهی. اون کسی که فصل نوری داره مایه آرامشه، باعث عشق بنده هاست و بنده ها با این عشق میکنن. اما این که فصل ناری داره، این ترس و واهمه میندازه تو بنده ها و این طمع بنده ها رو برانگیخته میکنه. یعنی اگه کسی به این بخوره احساس میکنه که چرا خونه نداره، چرا ماشین نداره، چرا این همه کمبود داره و انواع عقده ها و حسرت ها و زخم ها و درد ها و غم ها و غصه ها میریزه رو سر این، چون این آدم توانمندیه که انرژی های منفی رو انتقال میده به دیگران. پس قلب، کسی که حالا قلب رو در خودش شکوفا میکنه، اگر از یه مسیر سالم ولایی محبتی عشقی آمده باشه، این نوری میشه. ولی اگر که از مسیر عناد و لجاجت اومده باشه و از مسیر طمع اومده باشه، این قلب یه قلب ناری میشه. قلب همیشه به این معنا نیست که محبت میکنه، مهربونی داره. قلب یک ابزار آگاهی هست، ابزار احساسات و عواطف هست. این احساسات و عواطف یا الهی هست یا شیطانی. کسی که قلب نوری پیدا میکنه یعنی اعتقاد به خداوند داره، چون نور که میگیم یعنی عقیده و این عقیده این نور رو ایجاد میکنه. فصل مقوم یعنی حقیقت و گوهر فصل نوری اعتقادات سالم و درسته. کسی که حالا روش یعنی از ذهن بالاتر رفته و تونسته به قلب برسه، اگه آگاهی هاش سالم نباشه یا زیر بار آگاهی های سالم نره، یعنی میدونه چنین حقایقی هست ولی این حقایق رو نمیپذیره به خاطر آلودگی های قلبی که داره، چون قلب آروده میشه، قلب مریض میشه، قلب بیمار میشه، قلب همیشه سلیم که نیست. تو قرآن هم داریم اگر کسی که با قلب بیاد ولی با قلب سلیم، نه اینکه صرفا قلبش رو برداره بیاره به صورت مطلق، چون قلب سلامت میخواد. سلامت قلب رو ما میگیم سلامت معنوی. سلامت معنوی تو دانشگاه ها کتاب داره، درس داره و میخوننش، که البته خیلی با اون سلامت معنوی که ما اینجا میگیم خیلی فاصله داره. یعنی اون آموزش عالی سلامت یک درس داره به نام سلامت معنوی که حالا میخواد سلامت قلب رو تضمین بکنه. قلب بیمار میشه و نیاز به ویزیت داره، نیاز به پزشک داره. در مرتبه قلب انسان میتونه حسادت داشته باشه، میتونه کینه داشته باشه، میتونه بغض داشته باشه. قلب همیشه عاشق نیست، قلب مبغوض هم داریم. قلب میتونه غضب الهی بهش بخوره و مغضوبی بشه، مثل این قلبی که محبت الهی میتونه بهش بخوره و محبوبی میشه. و قلب مثل ذهنه، همینطور که ذهن میتونه آلوده باشه و میتونه سالم باشه، میتونه آگاهی درست به ما بده و عقلانی و میتونه آگاهی های اوهامی به ما بده که نادرست باشه و اعتبار نداشته باشه، قلب هم میتونه به ما احساسات، عواطف و آگاهی های سالم یا ناسالم بده. برای همین نیاز به استاد و مربی هست که انسان قلبش رو سالم سازی کنه و سلامت قلبی داشته باشه. قلبی که ما میگیم قلب سالم هست، نه قلبه که بیمار شده و حالا به عناد و لجاجت اینا افتاده، به دشمنی افتاده، به دوستی و عشق نیفتاده. عقل نوری یه مرتبه پایین تر از قلبه. عقل هست، عقل وقتی که آگاهی های سالم و درست باشه، یعنی وهم و خیال رو بتونه کنترل کنه، نفس، هوس های نفسانی رو هم بتونه کنترل کنه و اینها رو تسلیم قلب کنه. عقلی که تسلیم قلب شده به این میگیم عقل نوری، یعنی عقلی هست که نور قلب بهش خورده، منتها همون قلبم باید قلب سالم باشه. یعنی قلب نوری میتونه عقل رو نوری بکنه، قلب ناری خود عقل رو هم ناری میکنه و عقل رو به شیطنت میندازه. عقل میگیم دو جور داریم، یه عقلی داریم که انسان رو به طرف خدا و قرب خداوند پیش میبره که میشه بندگی خدا، و یه عقلی داریم برای انسان زیرکی میسازه، برای انسان شیطنت میسازه. اون عقل و عقلی که شیطنت برای انسان میسازه اگه تسلیم من بشه میشه تسلیم قلب ناری.